با سلام و درود خدمت همه همراهان عزیز، خوش آمد میگم یک بار دیگه به پادکست یک پله بالاتر. من یحیی علوی هستم. در آخرین روزهای تابستون سال 1403 با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. هفته پیش من حدود 10 روزی رو در کشور انگلستان بودم. خب تفاوت‌های عمده‌ای که نه تنها توی ساختار کلی و سیاسی اون کشور، بلکه توی رفتار و فرهنگ آدم‌ها می‌بینیم، خیلی آدم رو ناراحت و متأثر می‌کنه. یکی از دوستان خیلی خوب من که یکی از اساتید خیلی مطرح علوم اجتماعی تو دانشگاه بث انگلستان هست و چندین ساله که توی انگلستان زندگی می‌کنه، ازش یک سوالی پرسیدم و گفتم که ایران کی میتونه به یک کشور سطح یک دنیا مثل انگلستان یا امریکا یا فرانسه برسه؟ و خیلی جواب جالبی رو داد. گفت ما باید کارهایی که این کشورها کردن برای اینکه به این نقطه برسن رو انجام بدیم، و واقعیت اینه که ما این کارها رو یا انجام نمیدیم اصلا، یا خیلی خیلی کم داریم انجام میدیم. وقتی که برگشتم یک مصاحبه رو متاسفانه خوندم که رئیس مرکز سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش پرورش اعلام کرده بود که میانگین معدل عزیزانی که در دوره دبیرستان یا دوره کلاس 10 و 11 و 12 هستند در سه رشته انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک چقدر بوده. در رشته انسانی میانگین بین 8.75 تا 9.13 بوده. در علوم تجربی بین 11 تا 12 بوده و توی علوم ریاضی و فیزیک بین 10 تا 11 بوده. ما یه زمانی بود که فکر کنم دوستانی که هم نسل ما بودن دهه 50 و دهه 60 یک مسئولیتی رو قبول کرده بودن تحت عنوان اینکه واقعا مطالعه کنن و درس بخونن. جامعه به اونها یک نگاه دیگه رو داشت. ما امروز با یک به نظر من نسلی مواجه هستیم که اهمیت یادگیری براشون خیلی کم یا میتونم بگم حتی بی‌ارزش شده، و متاسفانه وقتی که آمارها رو نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم میبینیم که مسیری که ما داریم میریم مسیر جالب لبی نیست. ما جلسه دیگه ای رو هم داشتیم توی لندن با اتاق بازرگانی ایران و انگلیس و خیلی آمار جالبی رو به من دادن که 60% ایرانی هایی که در انگلستان زندگی میکنن شغل های عمومی یا جنرال دارن و قرارداد رسمی ندارن و یک جورایی به اصطلاح خودمون روزمزد هستن. خب این نشون میده که واقعا محیط اصالت نداره. درسته که تاثیر داره ولی اصالت نداره. اینکه چرا ایرانی هایی که حتی مهاجرت کردن با کلی مشقت و سختی، شاید درصد خیلی خیلی کمشون تونستن اونجا شغل‌های تخصصی و قراردادهای کاری بتونن به دست بیارن. خب ما گفتیم که اگه می‌خوایم موفق شیم باید ببینیم که آدم‌های موفق یا کشورهای موفق یا شرکت‌های موفق چیکار می‌کنن. من چند تا آمار جالب می‌خوام خدمتتون عرض کنم، و اون اولیش که قطعاً به نظر من خیلی ناراحت کننده هستش، بحث سرانه مطالعه ایران، انگلستان و فرانسه و امریکا هستش. دوستان عزیز، یک فرد توی امریکا یا انگلیس به صورت میانگین در هفته 5 ساعت مطالعه میکنه و در سال بین 12 تا 13 تا کتاب رو اون فرد مطالعه میکنه. در فرانسه این عدد 6 ساعت و 9 دقیقه در هفته است که نزدیک 17 کتاب در سال میشه. در مورد آمار مطالعه سرانه ایرانی، خب آمارهای مختلفی است، ولی وقتی ویکی‌پدیا رو مطالعه کنیم و نگاه کنیم به آماری که ایرانی ها دارن توی مطالعه و بحثای مذهبی رو ازش کم کنیم و روزنامه خوندن رو کم کنیم، سرانه مطالعه ایرانی ها در روز 2 دقیقه است که در هفته میشه 14 دقیقه. مقایسه کنید با 5 ساعت و 6 ساعت کشورهای سطح اول دنیا. خب فکر میکنید خروجی این روش تفکر و این روش رفتاری چی میشه؟ ما واقعا شاید امروز تو کشورمون یه زمانی در دهه 60 به عنوان یک سوال مطرح شد که علم بهتر است یا ثروت. من به نظرم امروز برای نسل دهه 70 و 80 حتی این سوال مطرح نیست، و به نظرم خیلی شفاف این دوستان مطمئنن انتخابشون انتخاب ثروت میشه. اما بیاین ببینیم آیا واقعا این درسته یا نه، یعنی واقعا تو قرن 21 این درست هست یا نه. یک مطالعه شد خیلی جالبه، در مورد اینکه آدم‌های پولدار در دنیا واقعاً چقدر مطالعه دارن. اسمش هم میگم، دوستان خواستن حتما سرچ بکنن. آقای توم کورلی اومد یک تحقیقی رو کرد در مورد 200 نفر پولدار دنیا، پولدارترین آدم‌های دنیا رو اومد انتخاب کرد و به مدت 5 سال زندگی اونا رو بررسی کرد. 86% این 200 نفر روزانه کتاب میخوندن و 63% هم کتابهای صوتی رو روزانه ازش استفاده میکردن. خیلی جالب بدونید که بر اساس تحقیقی که سایت بلومبرگ انجام داده بود، 25% میلیاردرهای دنیا رشته MBA رو مطالعه کردن و تحصیل کردن توش. و آمار جالب تر که نشون میده که 58 از سران کشورها در دنیا در امریکا تحصیلات عالیه داشتن، 52 تاشون در انگلستان تحصیلات عالیه داشتن و 40 تاشون در کشور فرانسه. خب پس یک کیفیت آموزشی وجود داره که متاسفانه من قبول دارم که شاید ما سیستم آموزشیمون امروز به کیفیت سیستم آموزشی کشورهای جهان اول نیستش. میانگین حقوق یک معلم دبیرستان در امریکا 66,000 دلاره، در انگلستان 42,000 پونده که تقریبا نزدیک همون امریکا هست، و در فرانسه از همه اینا بالاتر نزدیک 62,000 یورو هست، در حالی که توی ایران معلم حقوقش در ماه بین 110 تا 300 دلاره که در سال میشود بین 1,900 تا 3,600 دلار. یعنی حتی 10% حقوق یک معلم رو در انگلستان یا امریکا نمیگیرن. خب قطعا وقتی که اون درآمد نباشه، اون معلمه، اون دغدغه خاطری که داره باعث میشه که نتونه اون روش تربیتی درست رو انجام بده. متاسفانه ما به جای اینکه بریم در مورد صورت مسئله ها فکر کنیم و راه حل بدیم، امروز میبینیم که افرادی که پولدار هستن توی تهران بچه‌هاشون میفرستن مدارس خارجی یا خارج کشور یا مدرسه خارجی که سفارت خونه ها برای اونها تعبیه کردن و میتونن از اون استفاده کنن. وقتی ما این آمارا رو نگاه میکنیم واقعا آمار جالبی نیست. تنها چیزی که من میبینم اینه که ما کارهایی که کشورهای موفق دارن امروز انجام میدن رو انجام نمیدیم. شما اگر میخواید تو ورزش، تو اقتصاد، توی موفقیت، تو هر جایی میخواید موفق شید، باید ببینید آدمهای قبل شما چی کار کردن، بتونید اونها رو الگو برداری کنید. قطعا یه قسمتش رو هم و یه درصد کمیش رو هم بحث خلاقیت وجود داره که میتونیم به اون اضافه بکنیم. اما خروجیه اینکه ما امروز مطالعه نمی‌کنیم، واقعا فکر می‌کنید چی میشه؟ من اینا رو تو چند تا سرفصل آماده کردم که متاسفانه زیاد هم جالب نیست. اولین چیزی که ما وقتی آموزش نمی‌بینیم، بحث بی‌اعتمادی به سیستم میشه کلاً. یعنی ما اعتقاد به سیستم نداریم. ما فکر می‌کنیم بحث آموزش آکادمیک یک چیز خیلی خشکه و وقتی در مورد سیستم داریم صحبت می‌کنیم، داریم در مورد یک بازی 0 و 1 صحبت می‌کنیم. در حالی که چیزی که من فهمیدم از بحث سیستم سازی همیشه بحث استحکام و انسجام یک موضوع بوده. امروز کشورها به این افتخار میکنن که چندین دهه هستش که مثلا تورمشون تک رقمی بوده، چندین دهه هستش که نرخ بیکاریشون تک رقمی بوده. ما این انسجام متاسفانه تو کشورمون تو هیچ لولی نمیبینیم. امروز ممکنه سخنگوی دولت یه حرفی رو بزنه، سخنگوی ارتش حرف دیگر رو بزنه، و این انسجام متاسفانه تو کشور ما نه تو اقتصاد دیده میشه، نه تو سازمانها دیده میشه، نه حتی تو خانواده دیده میشه. یعنی این انسجام واقعا چیزیه که همه ما بهش به نظر من خیلی نیاز داریم تا احساس ثبات و امنیت بکنیم. اما نکته دوم، وقتی ما دنبال آموزش های آکادمیک نریم، خب عزیزانی هستن که فکر میکنن که یک جایگزین وجود داره به اسم خودآموزی. من با واژه خودآموزی زیاد موافق نیستم، مخصوصا تو کشور عزیزمون، به چند دلیل. اول اینکه آیا ما صلاحیت انتخاب داریم یا نه. فکر کنید من میخوام به صورت خودآموز دندونپزشک بشم. خب از کجا میخوام انتخاب کنم که چه کتابی رو برم مطالعه کنم؟ و اگر افراد خودآموز اطلاعات واقعی نداشته باشن، متاسفانه گول عنوانهایی رو میخورن که داره روشون بیشتر تبلیغ میشه، که کتابهایی که عنوان پرفروشترین کتاب رو دارن. تو کشور عزیز ما همون پرفروش‌ترین کتاب مثلا تو شهر کتاب، کتاب راز بوده چندین سال، کتابی که میگه بشین توی رخت خواب خونت فکر کن که پولدار میشی و پولدار میشی. پس خودآموزی واقعا نمیتونه باعث موفقیت بشه. دلیلش هم اینه که ما الزاما نمیتونیم تو لولی که امروز هستیم کتابی رو انتخاب بکنیم که سوادش رو واقعا نداریم. و دومین دلیلی که من با خودآموزی همیشه چالش دارم بحث گستردگی که ما توی کتاب‌ها داریم. امروز واقعا اگر بخوایم یک مبحثی رو واقعا درش کتاب انتخاب کنیم، گستردگی که توی اون عنوان کتاب وجود داره بسیار بسیار زیاده. تازه چقدر کتاب‌های ما به زبان‌های خارجی وجود داره. آماری که چند هفته پیش اعلام شد که 91% ایرانی‌ها در سال گذشته خارج کشور نرفتن. پس اگر بریم در مورد گستردگی صحبت کنیم، محدودیتی که به وجود میاد بسیار بسیار زیاد میشه و واقعا میبینید که افراد برای مطالعه در مورد یک چیزی عنوان‌های کتابی که انتخاب میکنن بسیار کم میشه. اما نکته بعدی اینه که ما هر چقدر از یادگیری فاصله بگیریم، توجیه کردن اینکه یادگیری خوب نیستن بیشتر میشه، یعنی یه مکانیزم دفاعی بیشتر میشه. اون فردی که میدونه بدنش خیلی بیماره برعکس دکتر نمیره و میگه دکترها سواد ندارن. اون فردی که بدنش بیشتر به باشگاه نیاز داره بیشتر عنوان میکنه که ورزش اصلا برای سلامتی هم خوب نیست، مثلا ورزشکار تو سن 23 سالگی مرد. آره، 1 در 100 میلیون این اتفاق افتاده. ما میبینیم که خیلی از افراد امروز اعتقاد دارن که آموزش به درد نمیخوره. به نظر من این واژه همونقدر سخیفه که اون فردی که میاد میگه که پزشک به درد نمیخوره یا میاد میگه ورزش و رژیم گرفتن شاید به درد نمیخوره. و خطرناک ترین به نظر من موضوعی که خروجی بحث اینه که ما از آموزش فرار کنیم اینه که دنبال نتایج کوتاه مدت و بدتر از اون پاداش‌های فوق سری میافتیم. من به نظرم هر چقدر آدم‌ها ناامنی‌هاشون بیشتر باشه، نگرششون هم کوتاه مدت‌تر میشه و این به نظر من تو جامعه ما امروز بسیار نمود بالایی داره. امروز مردم ما برای 50 سال آینده ایران فکر نمی‌کنن، برای 10 سال آینده خودشون فکر نمی‌کنن. امروز یک دهه 80 بیشتر از 6 تا 7 تا شغل به صورت میانگین عوض کرده. خب وقتی که این همه تعداد شغلی جوان عوض کرده، مهمترین چیزی که داره پیغام میده اینه که من هیچ آینده‌ای رو نمی‌بینم برای خودم و تنها چیزی که برای من مهمه اینه که برم شرکت‌های مختلف فقط یه نوکی بزنم، یه سکسوکی بکنم و هر وقت بازی سخت میشه بیام بازیمو عوض بکنم. تمام اینها رو ما وقتی کنار هم قرار بدیم، شاید خیلی از جواب‌هایی که امروز چرا این اتفاقات توی کشور ما میفته رو بیشتر متوجه میشیم. وقتی من علوم روانپزشکی رو داشتم توی وین میخوندم، یه استادی داشتم ازش یک سوال پرسیدم که چرا باید ما کتاب بخونیم، نه که چرا کتاب خوندن خوبه، بلکه چرا ما باید کتاب بخونیم. و یه جواب جالبی رو به من داد. گفتش که ما انسان‌ها دو تا نقش داریم هممون. یه نقش آدم قوی رو داریم که زمانی که جوان هستیم پر از انرژی هستیم این نقش رو ایفا می‌کنیم، فکر می‌کنیم که می‌تونیم هر کاری رو انجام بدیم، خیلی خوشبینیم، پر از خلاقیت هستیم و دنبال رشدیم. اما به مرور زمان وقتی که ما سنمون میره بالا و از دست دادن ها رو تجربه میکنیم، ناخودآگاه اون ضعف های ما شروع میکنه اومدن روی سطح. تروما هامون میاد روی سطح، فشار ها میاد روی سطح. یه سایت دارک هم همه ما داریم، زمانیه که فشار ها رو ما غلبه میکنه، زمانی که از دست دادن ها رو ما غلبه میکنه، زمانیه که ما مواجه میشیم با یک فشار خیلی زیاد یا یک تروما، مثلا از دست دادن پدر مادر. اینجا هستش که دیگه احساس ضعیف بودن رو ما غلبه میکنه، داشتن هدف از بین میره. و به نظر من همه ما این دارک سایده رو داریم. من خودم از دارک ساید خودم همیشه میترسم، جایی که بخوای تصمیمات هیجانی بگیری، جایی که ناخودآگاهت رو غلبه بکنه و نگاهت یک نگاه صفر و صدی بشه. من اعتقاد قلبی اینه که آموزش خط خط پایه سیاه ما رو میبره بالا و این خوبه. چرا؟ چون اگر ما فکر کنیم که سطح بالای ما، حالا دوستانی که به صورت صوتی گوش میکنن یکم اینو شاید نتونن ببینن ولی چون توی یوتیوب ویدیوش هست میتونین ببینید، پس ما این سطح خوب داریم که این بالا هست و این سطح سیاه داریم که این پایینه، ولی به مرور زمان ما به اندازه سطح پایینمون میایم پایین و فرود میایم. هر چقدر انرژیمون کمتر میشه این سطح بالامون هی کمتر و کمتر و کمتر میشه و در نهایت میرسیم به سطح پایین. برای اینکه صحبت منو ملموس کنید یه نگاه به پدر مادرتون بکنید، نگاه کنید که توی 20 سال 30 سال 40 سال گذشته چقدر ضعیف‌تر شدن و چقدر رسیدن به اون واژه یا اون سطح دارک ساید خودشون. من باور دارم که یادگیری راه حل به ما میده، همونجور که مارکوس اوریلیوس یه جمله قشنگی رو داره، پادشاه رومن ها به مدت 20 سال که میگفتش که آدم ها به اندازه راه حل هایی که تو ذهنشون دارن خوشحالن. امروز مثلا ممکنه که جوونی عاشق بشه و خیلی خوشحال میشه، چرا؟ چون خیلی از راه حل های مشکلات زندگیشو درون یک فرد دیگه می بینه. امروز شاید مردم آمریکا مثلا نگاهی رو دارن به مثلا کامالا هاریس یا ترامپ و اونها رو به عنوان یک راه حل ببینن برای مشکلاتی که دارن. من اعتقاد دارم که یادگیری و آموزش به شما راه حل‌های بیشتری رو میده و این راه حل‌ها باعث میشه که شما به اون هدف‌هایی که دارید بتونید ثابت قدم بمونید و اگه یه زمانی هم از اونها از دست بکشید بتونید اونها رو بازیابی بکنید و انعطاف پذیریتون در مقابله با چالش ها هم بسیار بسیار به نظر من بیشتر میشه. یادگیری استحکام ما رو توی روزهای خوب و ثبات ما رو توی روزهای بد بیشتر میکنه. یادگیری به نظر من مثل یه ضربه گیر میمونه که توی روزهای سخت این ضربه رو میگیره و باعث میشه که ما احساس درموندگی نکنیم و بتونیم هنوز ثابت قدم حرکت کنیم. در آخر دوستان یه جمله قشنگی رو از لوشیوس سنکا صحبت کنم، فیلسوف رومی، که میگه که ما بیشتر میترسیم تا آسیب دیده باشیم، ما بیشتر از تخیل رنج میبریم تا از واقعیت. پس هر اتفاقی داره میفته داره توی ذهن ما میفته و تنها راه مدیریت اینه که ما توی این افکارمون غرق نشیم، یا اگه هم غرق شیم دیر غرق بشیم، نه اینکه با یک اتفاق توی طرفت العینی واقعا ما غرق بشیم. امیدوارم که یادگیری همیشه همراهتون باشه و شاید ما توی کشور جهان سوم زندگی میکنیم، اما امیدوارم که تک تکمون بتونیم رفتار افراد کشورهای سطح اول دنیا رو انجام بدیم تا بتونیم برای خودمون و کشورمون یه آینده قشنگ بسازیم. تا پادکست آینده همتون رو به خدای ممنون میسپارم.